أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث 17 راجع به این است که این بحثا رو مرحوم شیخ انصاری و دیگران مطرح کردن که اینا این تنبیهات را. بحث 17 هم راجع به این است که آیا می شود با اخبار من بلغ، روایاتی که راجع به اماکن هست، اونها را معتبر دانست؟ مثلا یه روایتی هست که اینجا پیامبری مدفون هست، اینجا مزار پیامبره، در فرض بمایید که در حضرت دانیال اینجا مدفونه، حضرت صالح و هود در وادی سلام نجف مدفونه، حضرت یونس در نزدیکی شهر هله مثلا مدفونه. آیا این روایاتی که راجع به اماکن هست که یا اینجا اولاد پیامبر هست از مزار مثلا این عالم بزرگ، یا این نواده پیامبر اینجا هست، آیا یه روایت ضعیفی آمده، آیا اخبار من بلغ اینها را معتبر می کند که ما بریم زیارتشون و اونجا فرض کن که دعا بکنیم، آیا اماکن را هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ مثلا آقای امام رضا صلوات الله سلام علیه در مسیرشون به خراسان از قم گذشتن، مثلا در مدرسه رضویه قم اونجا یک توقفی داشتن. و این یه روایتی ها بتونیم اونجا بریم ایوان تبرک که امام از اینجا رد شده. بله؟ قدمگاه ها سنتون. به هر حال اینجا ها میشه با این روایات اینها را درست کرد، اخبار من بلغ بیاد این روایات ضعیفه را برای ما درست بکنه، اماکن را. مسجد مقدس جمکران روایت ضعیفی هست که به دستور آقای امام زمان صلوات الله سلام علیه ساخته شده، این مکانه، مکانش همینه. خب آیا می شود اینها را تصدیق کرد، اخبار من بلغ اینها را درست بکنم؟ مرحوم شیخ می فرمایند که بله می شود، و سه وقت یا دو وقت را ایشون ذکر می کنن. یه وجه دیگری هم ما اضافه کردیم، شده سه وجه. دو وجهی که ایشون ذکر میکنن، میفرماین خب این استحباب عقلی از باب احتیاط شامل میشود. عقل میگه هر جایی که منفعت هست و ضرری نیست برود به دنبالش، ولو احتیاطاً. یه جایی یه وقت خوف ضرر هست، خب اون یه بحث دیگه است، ولی شما برید فرض فرمایید که در وادی سلام برای اون دوتا پیامبر حضرت هود و صالح یه سلامی بگید، این مگه ضرر توش هست؟ یه حرمتی هست؟ نه، این سود خالصه، ولی احتمالیه. عقل همین را قبول میکنه. پس اگر مفاد اخبار من بلغ همون احتیاط باشد و ارشاد به انقیاد باشد، همون ارشاد شامل این موارد هم می شود. یعنی عقلی که در جاهای دیگر در مواردی که دلیل قائم شده بود بر بفرمایید بر حکم، دلیل ضعیفی، روایت ضعیفی قائم شده بود بر حکم، چطور اونجا گفتیم انقیادن انجام بدهد؟ مرحوم شیخ فرمودن که مفاد اخبار من بلغ حسن انقیاده، ثواب هم برای انقیادشه. یا الله، اینجا هم میگیم که همون حسن انقیاد، عقل اینجا هم میگه اگر انقیادن آمد اینجا، فرض کنید که یه زیارتی خوند، یه توسلی کرد، همون انقیاد اینجا هم هست. عقل در موارد احکام میگه این کار خوبی انجام داده و مستحق مصوبت هست، در مورد اماکن هم میگه این مکان مثلا منصوب به فلان ولی، به امامزاده، به فرض کنین که به پیامبر، ایشون باز مثال میزنن به رأس الحسین صلوات الله و سلام علیه. در برخی از روایات هست که رأس سید الشهدا در نجف دفن شده. حالا ما در نجف در کنار مزار امیر المولانا امیر المومن صلوات الله و سلام علیه امام حسین علیه السلام را هم زیارت کنیم. به جهت این روایت ضعیفه ای که هست که خب دلیل ما چیه؟ اخبار منبلغ. اخبار منبلغ میاد میگه که هر کسی یه ثوابی چیزی برسد اون رو انجام بدهد، اون ثواب بهش میده. توجه فرمودید؟ ایشون فرماین خوبه، این بیان خوبه و اشکال نداره، ارشاد عقل که عقل میه انقیاد ثواب داره شامل این هم میشه، چون این کار انجام میدهد انقیادن انجام میدهد دیگه. توجه فرمودید؟ بیانشون ظاهرا اشکال نداره اگر ما اون مبنا رو قبول کنیم، مبنایی که ایشون در اخبار من بلغ داشتن ارشادیت بود. اگر ارشادیت رو بپذیریم، بله این مبنا مبنای خوبیه. خب بیان دوم ایشون این است که تنقیح منات میکنه. میگیم عقل هیچ فرقی نمیبیند بین این که روایت ضعیف بیاد حکم را بگد یا روایت ضعیف بگد این مکانی است که مربوط به اون حکمه. یه وقت میاد میگد که یستحب و مثلا الاتیان بالرکعتین فی هذا المکان، و گفتید که این اشکال نداره، این اخبار من بلغ، چون اینجا حکم ده دیگه، از اول آمد این خبر ضعیف حکم را گفت، اینجا را که قطعا شما میپذیرید. ولی یک جای دیگه یه خبر ضعیفی نگفت که اینجا یستحب، و گفت این مکان مکانی هست که اون یستحب مربوط به اون یستحب میشود. فرمایان عقل فرق بین این دوتا جمله نمیذاره، که در اول شما میگید اخبار من بلغ شامل میشود چون حکم را گفت، در دومی آمد مکان اون حکم را گفت، بگید نه اونا نم شامل نمیشود. نه، تنقیح منات میکنیم، میگیم هیچ فرقی بین این دوتا نیست که حکم را بگد اون روایت ضعیف یا مکان اون حکم را بگد. پس بنابراین چون احتمال فرق نیست، اخبار من بلغ اینجاها رو هم شامل می شود. بیان سوم ملازمه است. اصلا اخبار از موضوع با اخبار از حکم ملازمه داره، نمی شود اینا رو از هم جدا کرد. وقتی اخبار از موضوع می کند بل ملازمه اخبار از حکمش هم می کند. وقتی میگه اینجا یه پیامبر مزار پیامبره، یعنی اینکه مستحب به اینجا شما بیایی زیارتش بکنی، ملازمه داره دیگه. وقتی شما از خارج میدانید که زیارت پیامبر مستحبه، خب این هم آمد گفت که اینجا مزار پیامبره، این سخن ملازمه دارد با اخبار از حکم، چون ما از خارج میدانیم که زیارت پیامبر مستحبه. آمد گفت اینجا مکان سیاسا مزار پیامبره، و این جمله خودش ملازمه دارد با اخبار از حکم، اصلا نمیشه این رو جدا کرد. پس بنابراین این وجوه، حالا این دوتا بچه اخیر یا بچه اول رو هم اضافه کنیم، این وجوه در مورد اماکن و اخبار ضعیف اگر قائم شد، اونا را اخبار منبلغ اونها را تصحیح میکند، یعنی اون ثواب برش بار میشود، میشود پذیرفت. خب اگر تعارض پیدا کرد، گفتن بابا اینجا هم مزار حضرت زینب هست، در قاهره هم گفتن نه مزار زینب، حضرت زینب در قاهره هست، باز می شود هر دو تا را پذیرفت. چون اینها در حقیقت احتیاطاً میخواد انجام بده یا رجاعاً انجام بده. توجه کردی؟ چون رجاع و احتیاطه اشکال نداره، هر طور هم بپذیره، در هر دو جا هم زیارتنامه‌شو بخوند اشکال نداره. توجه فرمودید. و اون اشکالی که دیروز راجع به فضائل و مراسی و اینها گفتیم اینجا نمیاد. اونجا گفتیم که افتراء علی الله پیش میاد. اگر بخواد بگد که همون مرثیه را بدون نسبت به اون کتاب بگد که امام اینطوری آمد و اینطوری شد و گفتیم افتراء علی الله. درسته بکا بر امام حسین مرغوب فی هست و اخبار من بلغ هم میگن که اگر آمد و یه خبری آمد شما اینا نقل کن، ولی در جایی که احتمال حرمت نباشد. اخبار من بلغ موارد احتمال حرمت را نمیگیرد. ولذا دیروز گفتیم که اخبار من بلغ اون مراسی، فضائل، قصص، مواعظی که به اصلا خبر ضعیف دلالت کرده اونجا را نمیگیرد، چرا؟ تون احتمال حرمت هست. اما اماکن اینطوری نیست، در اماکن احتمال حرمت نیست. ما به خدا چیزی نسبت نمیدیم که خدای متعال چنین گفته، پیامبر چنین گفته. در مراسی یا در فضائل یا در قصص داریم نسبت میدیم که امام این کار کرد، اینطوری گفت. اونجا حق نداریم، احتمال حرمت هست. اخبار من بلغ اونجا رو شامل نمیشه. اما در اماکن نه، اصلا ما چیزی نسبت نمیدیم به که مثلا فرض کنید که امام اینطوری گفت، اینطوری مثلا، اینجا نسبتی در کار نیست، اینجا اون اشکال هم اینجا وارد نمیشه.
تاریخی به
اعتبار این اثبات تحریش برمی کنه.
اشکال نداره. اون باید یه سری مسلمات تاریخی دیگه شاد
و اگر بدانید دروغه که اون کنه، اما اگر دروغه اشکال نداره، همون رو هم عوض میکنیم، همون رو هم میگیم که اون مقداری که مربوط به مستحبه میپذیریم، بیش از اونش نمیپذیریم. اون مقداری که مربوط به مستحبه توجه فرمودید اونو میپذیم، چه اشکال داره؟ حوادث تاریخی میگیم که مسیر سیر مثلا قافله کربلا از این شهر بوده، حقوقش اینه دیگه. میگیم که مثلا اینجا اگر مدفن دختر حضرت ابا عبدالله هست، در لبنان یه جایی هست اونجا یکی از دختران حضرت ابا عبدالله میان اونجا مدفونه، وقت دفن شده، وقتی به دمشق می آوردن از اونجا رد شدن و اونجا دفن شده، الان بارگاه خوبی هم اونجا ساختن. خب چه اشکال داره بگیم مسیر کاروان از اونجا بوده؟ ملتزم هم میشیم، اشکال نداره. توجه فرمودید. حالا اگر یه وقت بدونیم نه این اصلا چنین چیز واقع نشده، قطعا دروغه دیگه، اون رو هیچ مسئله دیگه هست. اگر ندونیم خب اشکال نداره، ملتزم میشیم. پس بنابراین در اخبار از اماکن ظاهرا اشکال نداره که ما این روایات ضعیف را با کمک اخبار من بلغ بپذیریم، به خاطر این سلسی که عرض کردم. بحث 18 هم این است که آیا اخبار من بلغ اخبار عامه را هم شامل می شود یا نه. حالا در روایت اهل سنت آمده که لیلة الرقائب اولین، فرض کنید که شب جمعه ماه رجب لیلة الرقائب، اتفاقا در شیعه نیست لیلة الرقائب، روایت اهل سنته، الان پیش ما هم خیلی مشهور شده، این در روایتش مال سنی هاست، اولین جمعه ماه رجب. هایا می شود اون ها را عمل کرد به کمک اخبار من بلغ؟ توجه فرمود، اخبار من بلغ بیاد درست بکند، لیلة الرقائب پاش و این نماز مثلا چند رکعتی را بخون، این دعا را بخون، اینا را آیا می شود اینا را درست کرد و امثال این موارد. که مرحوم سید ابن طاووس در اقبال الاعمال گاهی خواهد از منابع اهل سنت نقل میکنه این مستحبات را. و این آیاست میشود با اخبار من بلغ اینها را معتبر دانست؟ بگیم اخبار من بلغ اینها را معتبر میدانه. حالا در اخبار من بلغ هر مبنایی داریم، بر اساس اون مبنا بگیم که یا حجت این خبر چون در مستحبات حجت، یا بگیم که مستحب است به عنوان ثانوی، یا بگیم مستحب است به عنوان اولی، مبانی که اونجا داشتیم دیگه. آیا راجع به اخبار عامه هم این مطلب میاد یا نه؟ مقدمتاً عرض میکنیم که اخبار عامه اگر راجع به فرائض و محرمات باشد، راجع به الزامیات باشد، اون حجت نمیشود. اگر راجع به الزامیات باشه، راجع به عقاید باشه مثلا، راجع به اعمال باشه ولی فرائض الزامیات، اون حجت نمیشه. چون فرض این است که تاریخ تاریخ صحیحی نیست، تاریخ تاریخ غیر صحیحه. علاوه بر اینکه ما روایت داریم، مثلا این روایت صحیحه فضیل بن یسار، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چیزی که از این خانه خارج نشود، از یعنی خانه یعنی اهل بیت، از خانه اهل بیت خارج نشود فهو باطل. بس راجع به فرائض نمیتوانیم، چون روایات میگد که اگر از خانه اهل بیت چیزی خارج نشود، عامه یه چیزی گفتن، اون چی آقا؟ اون باطله. یا اون روایت دیگری که باز امام باقر علیه السلام به سلامت بن کوهیل میگرد و اون شخص دیگری که کنارش بوده به دو نفر فرمود شرقا و غربا، میخواید به شرق برید میخواید به غرب برید، فلن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. دو نفر مفسر بودن از اهل سنت آمدن پیش امام باقر علیه السلام، امام باقر بهشون فرمود که شرق بخواید شرق برید، شرقا و غربا، فلن تجدا یا والله لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. از عقاید ما رو نمیتونیم از اون اخذ کنیم، از روایات اونها. همچنین الزامیات رو نمیتونیم، اما مستحبات چطور؟ آمدن یه حدیث نقل کردن از پیامبر اکرم یا از امیر المومنلی ابن ابی طالب که این کار رو انجام میداد، آیا میشود اخذ کرد؟ ظاهرن اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این دیگه ما خرج من عندهم نیست. روایت فرمود که اون چیزی که از اونها خارج بشود باطله دیگه. این ما خرج من اهل بیته، اونا نقل کردن ولی از اهل بیت خارج شده. در فرمودی یه وقت اعمال قیاس میکنن، بله این ما خرج من غیر اهل بیته. یه وقت اعمال مثلا استحسان میکنن، اون باز ما خرج من غیر اهل بیته. ولی نه، هیچ اعمالی نکردن. اگر مربوط به فرائضه اونم قبول نمی کنیم، چون سند صحیح نیست، سند مشکل داره. اما راجع به مستحبات، این ما خرج من اهل بیته، یه مستحبی را از اهل بیت از پیامبر نقل کردن، از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کردن، یا از امیر المومنین نقل کردن، یا از ائمه دیگر نقل کردن، اینها اخذ میکنیم. این ظاهرا مشمول این حدیث نیست که هرچی از ما خارج نشود باطل هست. نه، خوب از اونا خارج شده دیگه، اونم دارن از ائمه نقل میکنن دیگه. شامل میشه دیگه، چون میگه امام اینطوری گفته دیگه. یخرج من اهل البيت میشه دیگه، میگه امام گفته دیگه، نمیگه که من گفتم. یه وقت اعمال خب عرض کردم، یه وقت علامت دروغ هست، وضع هست، اون وضع اصلا خارج از بحثه، علامت وضعی هم در کار نیست. مجعول بودن در کار نیست. حالا یه چیز نقل کردن که امیر المومن صلوات الله سلامه این دعا را میخون، چرا قبول نکنی؟ این خرز من اهل البیت، نه من غیر اهل البیت. رامشون ولی از اهل اعمال نظر کرده. بله میگیم که این قیاس داره اعمال نظر میکنه، اینا ما قبول نمیکنیم. خرز من غیر اهل البیت، بس این خرز من، این روایات شاملش نمیشه. بعد فرمودیم بله بفرمایید که در الزامیات پس چرا قبول نمیکنید؟ یا آمد گفت مثلا واجبه، پیامبر گفته این واجبه، پیامبر گفته این حرامه، چرا اونجا رو قبول نمیکنید؟ میگیم اونجا چون سند صحیح نیست، دلیل ما اون شیعه هم بود قبول نمیکرد، پس سند باشه. در مستحبات اخبار من بلغ میام میگم بابا سند را شما فعلا در بندش نباشید. دوست فرمودی بس دو تا میتونید اشکال بکنید، یکی از ناحیه سند اخبار من بلغ درست میکند، یکی از ناحیه این روایات که گفت ما خرج من غیر اهل بیت باطله، میگیم ما خرج من اهل بیت، من غیر اهل بیت نیست که، اینا دارن از پیامبر نقل میکنن، پیامبر هم رأس و اهل بیته. دوست فرمودی پس بنابراین ظاهرا اگر از عامه یه چیز مستحبی رسید، البته عامه از عمر نقل نکنن که عمر این کار رو انجام میداد، از پیامبر نقل کنن پیامبر این کار رو انجام میداد، یا امیرالمومنین ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه این کار رو انجام میداد، اون رو اخبار من بلغ اون رو درست میکنن.
استاد شما میفرمایید که زمانی که عامه میآید از اهل بیت نقل حدیث میکنن در الزامیات، ما باید ادله حجیت خبر رو بررسی کنیم؟
بله دیگه.
چون وقتی که از استحباب مطرح میکنه میگه که میفرمایید که چون که از امام فرمود اشکال نداره.
بله دیگه. ببینید ما اینجا اصلا سنی شیعه اینجا نداریم، عامه و غیر عامه نداریم، ما میگیم که در الزامیات شیعه باشه سنی باشه باید خبر خبر واحد ثقه باشه دیگه، مگر شیعه اگر شیعه دروغگو باشه مگر میپذیریم؟ فتوا نمیدیم دیگه. پس بنابراین خبر باید چی باشه؟ آقا معتبر باشه. و اگر اون نقلی کرده میبینیم بابا این عامه است، اصلا این اعتبار نداره، سند اعتبار نداره، اون میره کنار، الزامیات میره کنار، اصلا شیعه سنی نداره. میاد مستحبات، در مستحبات میگیم که یه وقت اینها مستحب رو از غیر امام نقل میکنن، خب اونم اصلا ربطی بمانده اون، اما یه وقت از امام نقل میکنن، از پیامبر نقل میکنن، اونجا چه اشکال داره؟ اخبار من بلغ شامل میشه. نفرمایید که اینجا ما این روایات را داریم که کل ما خرج من عند غیر اهل بیت باطل هست، بگیم این ما لم یخرج من غیر اهل بیت، خرج من اهل بیت. و اتفاقا باب تعادل و ترازیح انشاءالله برسیم، اونجا روایاتی داریم که اگر هیچ روایت از ما پیدا نکردیم ببینید سنی ها از علی علیه السلام چه نقل میکنن، به اون عمل کنیم. اگر چیزی پیدا نکردید راجع به ما که ما مثلا در این مسئله چی گفتیم، ببینه سنی ها از امیرالمومنین چه نقل میکنه اون عمل کنه. اون در تعارضه. بله اون جز مرجحات مخالفت عامه است دیگه. ولی اگر هیچ خبری نداری، یه روایت داریم که امیرالمومنین در این مسئله چی قضاوت کرد، مثلا چی نمید فرمودن ندارم، به هر حال این ماخر از این اهل بیت حساب می شود، ظاهرا اخبار من بلغ اینجا را شامل می شود. خب اینم بحث 19 هم. بحث 20 هم شمول البلوغ للخبر الضعیف. آیا بلوغ شامل خبر ضعیف می شود یا نه؟ اگر خاطرتون باشه ما در نقل اقوال، یکی از اقوال که قول استاد سبحانی هم بود، ایشون می گفت که اصلا بلوغ شامل اخبار ضعیف نمی شود، بلوغ باید بلوغ صحیح باشه، اگر یه وقت مطابق واقع در نیامد این اخبار میگن که ثوابش رو میدن. اونجا این قول رو ما بحث کردیم فی الجمله بحث کردیم، ولی باز به صورت مستقل اینا بحث میکنیم چون نکات دیگری در این مسئله هست. پس بنابراین این مسئله را بحث میکنیم که آیا بلوغ شامل اخبار ضعیف میشود یا اعم از اخبار ضعیف و غیر ضعیف هست. توجه فرمودید؟ عرض کردم این را جز اقوال یه اشاره شد و دلیلش و اشکال بر اون دلیلش گذشت، ولی اینجا باز از نظر لغوی، از نظر روایی کلمه بلوغ را بررسی میکنیم. کلمه بلوغ در لغت چی آمده، در روایات چی آمده، در استعمالات عرب چگونه بوده، آیا بلوغ اعمه یا اعم نیست، و نتیجه این بحثی میشود که بلوغ اعمه، چنانکه قبلا هم ملتزم شدیم، بلوغ اعم است از بلوغ به خبر صحیح یا بلوغ به خبر ضعیف. توجه فرمودید؟ نتیجه این بحث این میشود. حالا انشاءالله این را فردا تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.